به این بررسی عمیق خوش آمدید. امروز قرار حسابی توی منابعی که شما در مورد خرید ملک تو کادیکای استانبول فرستادید دقیق بشیم. میخوایم با هم ببینیم که آیا کادیکوی با توجه به این اطلاعات واقعا برای شما جای مناسبیه، حالا چه برای سرمایه گذاری، چه برای زندگی کردن. کادیکوی خب یه جایگاه ویژه‌ای داره انگار، نه؟ تو دل بخش آسیایی استانبول، جایی که تاریخ و هنر و زندگی مدرن یه جورایی با هم قاطی شدن. منابع شما میگن اینجا مثل قلب تپنده بخش آسیاییه. جالبه، بیایم ببینیم این قلب چطوری میتپه. خب چی باعث شده این منطقه اینقدر خاص باشه؟ به نظر میاد بیشتر از یه اسم روی نقش است.
دقیقا همینه. چیزی که تو منابع شما خیلی روش تاکید شده بحث کیفیت زندگیه و سبک زندگی. صحبت از یه ترکیب خیلی جالبه، خیابونای شلوغ و پر از کافه و انرژی، اما همزمان نزدیکی به دریا، ساحلای آروم، پارکای بزرگ و سرسبز.
آها.
بعد بهش اضافه کنید دسترسی عالی به مراکز خرید، مدرسه های خوب، دانشگاه ها، و اینکه میگن امنیتش هم بالاست. اینا رو که کنار هم میذاری میبینی کادیکوی فقط یه محله نیست، یه پکیج کامل برای زندگی، انگار یه تجربه است.
بعضی هم به سرمایه گذاری چی؟ این هم مهمه، چون منابع شما میگن که کادیکو یکی از سریع ترین رشد های قیمت ملک تو کل استانبول رو داشته. حتی ادعا میکنن از بعضی مناطق اروپایی هم رشدش بیشتر بوده. این خیلی ادعای بزرگی ها. چی این رشد رو توجیه میکنه واقعا؟
بله ببینید، یکی از جواب ها تو کیفیت ساخت و سازه. اینو منابع شما هم خیلی خوب بهش اشاره کردن، مخصوصا تو مناطقی مثل فکیرتپه.
آها، اونجا که نواسازی زیاد شده.
دقیقاً، اونجا یه تحول شهری خیلی بزرگ اتفاق افتاده، یعنی پروژه‌های خیلی مدرن با استانداردهای واقعاً جهانی ساختن. فکر کنید امکاناتی مثل استخر و باشگاه و نگهبانی 24 ساعته و سیستم‌های هوشمند توی خونه‌ها. خب این کیفیت بالا هم زندگی رو راحت‌تر و جذاب‌تر می‌کنه، همین که یه پشتوانه خوبه برای ارزش ملک شما در آینده. یعنی این ساختمون‌ها فقط خوشگل نیستن، رو دوام و ارزش بلند مدتشون هم حساب شده.
خب این کیفیت و این همه جذابیت عالی، ولی خب میرسیم به بحث شیرین هزینه. این تجربه و این کیفیت چقدر آب میخوره؟ چون منابع شما یه سری عدد و رقم هم دادن.
بله، عددها هستن. گفتن که متوسط قیمت هر متر مربع چیزی حدود 62,000 لیره، اما خب این متوسطه. تو مناطق بهترش، لوکسترش، این عدد میتونه راحت برسه به 90,000-91,000 لیر یا حتی بیشتر.
اوه، پس اختلاف زیاده.
آره، و این قیمت ها خب مشخصا از میانگین کل استانبول بالاتره، شکی درش نیست.
پس چرا گرونتره؟
ببینید، منابع سعی میکنن این رو با همون چیزایی که گفتیم توجیه کنن، موقعیت فوق‌العاده‌اش، امکانات زیادش، کیفیت بالای زندگی و خیلی مهم اون پتانسیل رشد قیمتی که در آینده انتظار میره. اینجا واقعا یه سوال اساسی برای شما پیش میاد، آیا حاضرید این قیمت ورودی بالاتر رو پرداخت کنید به امید اون بازدهی احتمالی و اون سبک زندگی خاص؟ این یه محاسبه کاملا شخصیه دیگه.
و حتما یه تفاوت قیمتی هم هست بین مثلا آپارتمان‌های نوساز تو برج‌های شیک با آپارتمان‌های قدیمی‌تری که تو بافت سنتی‌تر منطقه هستن، درسته؟ منابع به این هم اشاره کرده بودن، انگار دو تا گزینه متفاوت پیش روی شماست.
دقیقاً همینه. آپارتمان‌های نوساز توی مجتمع‌های مدرن خب گرون‌ترن، ولی دیگه همه چیز تر و تمیز و آماده است. امکانات کامل دارن معمولاً. از اون طرف آپارتمان‌های قدیمی‌تر ممکنه قیمتشون مناسب تر باشه، ولی خب احتمالاً یه دستی باید به سر و روشون کشید، شاید نیاز به بازسازی داشته باشن،
که خب اینم خودش میتونه یه فرصت باشه برای بعضیا.
آره دیگه، برای کسی که حوصله و بودجه بازسازی رو داره و میخواد ملک رو طبق سلیقه خودش در بیاره و شاید یه ارزش افزوده‌ای هم ایجاد کنه، میتونه جذاب باشه. انتخابش واقعا بستگی به اولویت شما داره، راحتی و مدرن بودن از اول یا قیمت پایین‌تر اولیه و پتانسیل شخصی سازی و سود بیشتر با کمی زحمت.
بسیار خوب. حالا یه سناریوی دیگه. فرض کنیم کسی مثل شما که شهروند ترکیه نیست، دیگه تصمیمش رو گرفته و میخواد بخره. چه چیزایی رو باید بدونه؟ موانع خاصی هست؟ چون منابع شما به یه سری قانون اشاره کردن.
بله. یه سری محدودیت کلیدی وجود داره که بد نیست بدونید. اولیش اینه که ملکی که می‌خرید نباید تو مناطق ممنوع نظامی و امنیتی باشه. خب این طبیعیه.
منطقیه.
دوم این که هر فرد خارجی در کل کشور ترکیه نمیتونه بیشتر از 30 هکتار زمین داشته باشه. اینم سقف کلی مالکیته. و سومی که شاید مهمتر باشه برای مناطق پرطرفداری مثل کادیکوی اینه که مجموع املاکی که دست خارجی هاست توی یه منطقه مشخص، مثلا یه محله، نباید از 10% کل مساحت اون منطقه بیشتر بشه.
آها، پس یه سهمیه برای خارجی ها تو هر منطقه وجود داره انگار.
یه جورایی آره، برای اینکه تعادل حفظ بشه و یه منطقه کاملا توسط خارجی ها خریداری نشه.
خب، این چارچوب های کلی. حالا خود پروسه خرید چطوره؟ منابع لیست بلند بالا از مدارک لازم و مراحل مختلف رو گفته بودن. شاید یکم گیج کننده به نظر بیاد برای کسی که آشنا نیست. میشه کم ساده ترش کرد؟ کدوم قسمتاش واقعا مهمه و باید حواسمون جمع باشه؟
حتما. ببینید، به جای اینکه تک تک مدارک رو لیست کنیم، بیایید مراحل اصلی رو که تو منابع شما هم روشون تاکید شده مرور کنیم. 3 فاز اصلی داره انگار.
پیدا کردن ملک و بررسی خیلی خیلی دقیق. اینجا مهمه که اول با کمک مشاور خوب گزینه‌هاتون رو پیدا کنید. بعدش میرسیم به مهمترین قسمت، استعلام گرفتن از سند مالکیت، همون که بهش میگن تاپو.
تاپو، آره شنیدم.
دقیقاً. باید مطمئن بشید که این سند هیچ مشکلی نداره، یعنی دهی، رهن یا مشکل قانونی نداشته باشه و واقعاً به نام همین فروشنده باشه. همزمان اون برگه پایان کار، اسکان بلگیسی هم مهمه. این نشون میده ساختمون از نظر شهرداری و قوانین اوکی هست و قابل سکونته.
بسیار خوب. فاز دوم چی؟
فاز دوم، توافق و بستن قرارداد اولیه. وقتی از سلامت ملک مطمئن شدید، معمولاً یه قرارداد اولیه میبندید که بهش میگن ساتیش واده سوزلش مسی. اینجا یه پیش پرداخت هم معمولاً رد و بدل میشه. منابع شما به درستی خیلی تأکید داشتن که این قرارداد حتماً تو دفتر اسناد رسمی، یعنی نوتر، انجام بشه و خیلی مهمه که یه مترجم رسمی قسم خورده هم همراهتون باشه.
مترجم رسمی، این نکته مهمیه پس.
حیاتیه، چون شما باید دقیقاً بدونید چی رو دارید امضا میکنید. فاز سوم و نهایی هم انتقال قطعی سنده. این دیگه تو خود اداره ثبت اسناد و املاک یا تاپو مدیر لهو انجام میشه. اینجا یه مدرک دیگه خیلی مهم میشه، گزارش ارزیابی رسمی ملک یا اکسپرتیز راپورو.
اکسپرتیز راپورو کارش چیه؟
این گزارشیه که یه کارشناس رسمی و مورد تایید دولت تهیه میکنه و قیمت واقعی و کارشناسی ملک رو تعیین میکنه. این برای جلوگیری از کلاهبرداری و قیمت‌های علکی خیلی مهمه. یه جور تضمینه برای شما که دارید قیمت منصفانه ای پرداخت می‌کنید. بعد از پرداخت مالیات ها و هزینه‌های مربوطه، سند نهایی دیگه به نام شما صادر میشه. اون بیمه اجباری زلزله داسک هم که برای همه ملک‌ها لازمه و همونجا باید انجام بشه.
پس خلاصه کنم، چک کردن دقیق تاپو و اسکان قبل از هر کاری، استفاده از گزارش اکسپرتیز برای مطمئن شدن از قیمت و حتما حضور مترجم رسمی تو مراحل قرارداد و انتقال سند. اینا انگار کلیدای معامله امن برای خریدار خارجی هستن.
دقیقاً همینه. کاملا درست گفتید. منابع شما هم خیلی خوب روی اینها دست گذاشتن. این مراحل شاید یکم کاغذ بازی و زمان بر به نظر بیان، ولی واقعیتش اینه که اینها مکانیزم‌های حفاظتی هستن برای خود شما به عنوان خریدار، مخصوصاً توی کشور دیگه که شاید با قوانینش آشنا نباشید. البته کمک گرفتن از یه وکیل خوب و متخصص تو امور ملکی ترکیه هم که دیگه خیلی میتونه خیال شما را راحت کنه.
خب حالا که از این پیچیدگی‌های خرید گفتیم و راه‌های امن کردنش، برسیم به یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌ها که تقریباً تو همه منابع شما بود، امکان گرفتن اقامت یا حتی شهروندی ترکیه با خرید ملک. اینجاست که قضیه برای خیلی ها واقعا جذاب میشه. اعداد و ارقام مشخصی هم برای سال 2025 مثل این که اعلام شده بود.
بله، این بدون شک یکی از بزرگترین جاذبه هاست. طبق اطلاعاتی که شما داشتید، اگه یه ملک مسکونی بخرید که که ارزشش حداقل 200,000 دلار آمریکا باشه، شما و خانوادتون یعنی همسر و فرزندان زیر 18 سال میتونید برای اقامت 2 ساله اقدام کنید که قابل تمدید هم هست. این نوع اقامت خب خیلی فرق داره با اقامت توریستی که الان تمدیدش هم سخت شده، خیلی باثبات‌تره.
و برای گرفتن پاسپورت ترکیه یعنی شهروندی چطور؟
اونجا مبلغ بالاتره. اگه ارزش ملکی که می‌خرید یا مجموع چند تا ملکی که می‌خرید به حداقل 400,000 دلار آمریکا برسه، میتونید مستقیماً برای شهروندی ترکیه اقدام کنید. این شهروندی هم باز شامل همسر و فرزندان زیر 18 سال میشه. فقط یه شرط خیلی مهم داره که منابع شما هم روش تاکید کرده بودن. ملکی که باهاش شهروندی میگیرید رو نباید تا 3 سال بفروشید.
آها، پس یه تعهد 3 ساله برای نگهداری ملک وجود داره. نکته مهم دیگه هم هست اینجا. مثلا اگه ملک رو شراکتی بخریم چی؟
سوال خوبیه. چند تا نکته ویز ولی مهم هست. اول اینکه ملک حتما باید مسکونی باشه تا بشه باش اقامت یا شهروندی گرفت. برای ملک های تجاری قوانین فرق میکنه. دومن در مورد شراکت معمولا قانون اینه که برای گرفتن اقامت یا شهروندی سند باید 6 دانگ به نام 1 نفر باشه، مگر اینکه سهم هر کدوم از شرکا به تنهایی به اون حداقل لازم برسه.
یعنی چی؟
یعنی مثلا اگه 2 نفر با هم یه ملک 400,000 دلاری بخرن، هر کدوم 200,000 دلار سهم داشته باشن. این معمولا برای شهروندی هیچ کدومشون کافی نیست، مگر اینکه هر نفر جداگانه ملکی به ارزش 400,000 دلار بخره یا سهمش توی چند تا ملک مختلف جمعاً به 400,000 دلار برسه. جزئیاتش یکم فنیه و بهتره حتما با وکیل چک بشه.
فهمیدم. پس اینم نکته مهمی بود. خیلی خوب. فکر کنم حالا دیگه یه تصویر خیلی کامل تری داریم. بیام یه جمع‌بندی بکنیم از خوبی‌ها و بدی‌های کادیکوی با اساس همین چیزایی که تو منابع شما بود.
حتماً. خب مزایای اصلی که خیلی پررنگ بودن اینا هستن. اولیش همون موقعیت عالی و سبک زندگیه. قلب بخش آسیایی، پر از انرژی، فرهنگ، کافه، رستوران، پارک، نزدیک دریا، یه ترکیب خاصه واقعا. دوم دسترسی فوق‌العاده، یعنی با مترو، متروبوس، کشتی، تراموا تقریبا به همه جای استانبول راحت میشه رفت و آمد کرد.
این خیلی مهمه تو شهری مثل استانبول.
دقیقاً. سوم پتانسیل خوب سرمایه گذاری، به خصوص با توجه به اون رشد قیمتی که داشته و پروژه های نوساز و تحولات شهری مثل فیکی تپه. چهارم امکانات کامل، از مراکز خرید مدرن گرفته تا مدارس و دانشگاه های خوب و مراکز فرهنگی. پنجم امنیت بالا، این منطقه به عنوان یکی از مناطق امن استانبول شناخته میشه. و ششم هم همون مزایای اقامتی و شهروندی که صحبتش رو کردیم و خودش یه انگیزه خیلی بزرگه.
خب اینا شدن مزایا. حالا بریم سراغ اون روی سکه. چه چالش‌ها یا معایبی مطرح شده بود؟ بالاخره هیچ جا که 100% عالی نیست.
درسته. معایب اصلی که میشه از منابع شما برداشت کرد اینا هستن. اول و مهمتر از همه قیمت نسبتاً بالا. همونطور که گفتیم کادیکوی از متوسط استانبول گرونتره و این خب میتونه برای خیلی از بودجه‌های مانع جدی باشه. دوم شاید بشه گفت محدودیت توی پیدا کردن پروژه‌های خیلی نوساز تو بعضی از محله‌های قدیمی‌ترش. البته نه اینکه نباشه، ولی شاید به اندازه مناطقی مثل فیکیرتپه که کلاً نوسازی شده نباشه. هرچند گزینه بازسازی همیشه هست. سوم هم رقابت بالا برای خرید. چون منطقه محبوبه، تقاضا برای ملک‌های خوب مخصوصاً تو محله‌های پرطرفداری زیاده. این یعنی شاید لازم باشه یکم سریعتر تصمیم بگیرید و ممکنه پیدا کردن دقیقا همون چیزی که میخواید یکم زمان بر باشه.
پس یه جورایی یه معادله است دیگه. باید این مزایا و معایب رو گذاشت کنار هم و دید کدوم برای شما سنگین تره. در نهایت آیا کادیکوی انتخاب درستی برای شما هست یا نه؟ به نظر میاد جوابش کاملا بستگی به این داره که دنبال چی هستید اصلا.
دقیقا همینه. منابع هم همینو میگن انگار. اگه هدف اصلی شما سرمایه گذاریه، دنبال رشد قیمت و بازدهی هستید، شاید بهتر باشه روی پروژه های مدرن تو مناطقی مثل همون فیکیرتپه تمرکز کنید که از اون تحولات شهری نفع بردن. اما اگه نه، اگه هدف اصلی شما زندگی روزمره است تو یه محیط پویا با فرهنگ غنی، دسترسی عالی و کیفیت زندگی بالا، اون وقت شاید کل منطقه کادیکوی حتی محله های قدیمی ترش با اون حال و هوای خاص و بوهمیشون براتون جذابتر باشه، مخصوصا برای خانواده ها یا کسایی که یه زندگی شهری پر جنب و جوش ولی با اصالت میخوان.
و میمونه اون فکر نهایی که گفتیم، یه چیزی که شاید شما بخواید بیشتر بهش فکر کنید و از دل همین منابع هم در میاد.
آره، و اون فکر اینه. ببینید، منابع از یه طرف دارن از توسعه مدرن و پروژه های جدید مثل فیکیرتپه تعریف میکنن، از طرف دیگه هم هویت تاریخی و فرهنگی کادیکوید رو که خیلی ریشه داره تحسین میکنن. سوال اینجاست که این تعادل ظریف بین حفظ کردن اون روح و بافت تاریخی منطقه و این موج مدرن سازی که داره ادامه پیدا میکنه در آینده چطور میخواد مدیریت بشه؟
آها،
یعنی این کشمکش یا همزیستی بین سنت و مدرنیته در بلند مدت چطور روی تجربه زندگی شما یا حتی روی ارزش سرمایه گذاری شما تو این منطقه تأثیر میذاره؟ این شاید یه نکته‌ای باشه که بد نباشه قبل از تصمیم نهایی یکم عمیق‌تر بهش فکر کنید و شاید یه تحقیقی هم در مورد برنامه‌های توسعه شهری آینده کادیکویی بکنید.
نکته خیلی خوبیه برای فکر کردن. بسیار خوب. ممنون که در این کاوش عمیق در منابع مربوط به خرید ملک در کادیکویی استانبول همراه ما بودیم. امیدواریم این گفتگو تونسته باشه یه دید بازتر و واضح‌تری به شما در مورد گزینه‌هاتون بده.